سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان در افغانستان مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP، اسلام آباد سرحدات را با افغانستان بستند. اندرابی طالبان افغان را مسئول تأخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این حمایت متاثر شدند. پس از حمله طالبان بر چندین پسته نظامی پاکستان در 12 اکتبر، در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه های سرحدی با افغانستان از جمله تورخم و چمن را بسته. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار آن کشور قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم، عمده فروشان در راولپیندی و اسلام آباد با بحران عمیق مالی مواجه شدند. بر اساس اکسپرس تریبیون، ده‌ها تاجر بزرگ و متوسط عمده فروش در هر دو شهر، ده‌ها میلیون کلدار سرمایه خود را از دست دادند. شماری از تجار با تجربه و سرعتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می رفتند نیز ادعا کردند که به از دست دادن تمام داراییشان نزدیک شدند. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به اتهام قاچاق انسان متهم کردند. رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عباد الله علیمی جوان 25 ساله افغان مقیم دابلن به تاریخ 19 نوامبر پس از سوار شدن بر ریل از دابلن به بلفاست در ایستگاه گراند سنترال بلفاست دستگیر شد. او با 5 افغان دیگر سفر می کرد. به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشتند. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلن در آیرلند و از دوبلن به بلفاست سفر کرده بودند. گفته میشود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر 12 ساله اعتراف کرد. احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی نینیتن در بریتانیا مرتکب شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلا این اتهامات را رد کرده بود اما دیروز آن را پس گرفت. ملاخیل با شخص دیگر به نام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود در محکمه حاضر شد. پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود. محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده. جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغانها را سخت گیرانه تر کنند. کشور اسپانیا از 30 کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام صدای ما را بشنوید میزبانی میکنند. 30 کنفرانس بین‌المللی زنان افغان موسوم به صدای ما را بشنوید به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان در 12 دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد. هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت روبه و خامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است. انتظار می رود که رهبران بین المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخگویی و اقدامات مؤثر ایجاد شود. یک اثر نقاشی فریده کاهلو به بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن در سطح جهان فروخته شد. این اثر نقاشی فریده کاهلو، هنرمند مکزیکویی، رکورد بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن را شکست. این اثر که در سال 1940 میلادی نقاشی شده، روز پنجشنبه در یک داوطلبی آثار هنری در نیویورک به قیمت 54.7 میلیون دلار به فروش رسید. در این اثر کاهلو خود را در حالی که روی یک تخت خوابیده نقاشی کرده. قیمت‌ترین نقاشی قبلی او دیگو و من نام داشت که در سال 2021 به 34.9 میلیون دلار فروخته شد. این اثر فریده را در کنار شوهرش دیگو ریویرا نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها سایر آثار فریده کاهلو نیز در معاملات خصوصی و قیمت‌های بلند فروخته شده. دولت مکزیکو همه آثار فریده کاهلو را میراث فرهنگی آن کشور اعلام کرده، از این رو آثار این هنرمند در مکزیکو نمیتواند فروخته و یا تخریب شود. اما این اثر نقاشی او که در نیویورک به فروش رسید یکی از معدود آثار متعلق به شوهرش است که در خارج از مکزیکو زندگی میکند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نسل صحبت هایی داشتیم که نسل به مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که با یکدیگر در ارتباط هستند. نسل‌ها به بدن کمک می‌کنند تا به درستی عمل کنند و فعالیت‌های مختلف را انجام دهد. از آنجا که هر نسل مسئول یک وظیفه خاص است، اگر هر کدام از این نسل‌ها به درستی عمل نکند، عملکرد کلی بدن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مثلا نقص در نسل عضلاتی می‌تواند منجر به مشکلات حرکتی شود که به طور خلاصه اگر بگویم نسل یک واحد اساسی در بدن است که از تجمع حجره‌های مشابه تشکیل می‌شود و برای انجام یک وظیفه خاص و مشخص در بدن همکاری می کند. بعد خواندیم که انسجه نباتی به سه نوع هستند. انسجه بدن مثل بشروی در سطح خارجی نبات و به عنوان لایه محافظتی عمل می کند. انسجه اساسی شامل ساختمان هایی است که در ذخیره مواد غذایی، تقویت نبات و انجام فتوسنتیز نقش دارند. انسجه انتقالی سیستم انتقال مواد را در نباتات تشکیل می دهد و شامل زایلم و فلوئم است که به انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی کمک می کند. انسجه نباتی را هم خواندیم که انسجه نباتی برای انجام فعالیت‌های اساسی بدن مانند حرکت، حفاظت از بدن در برابر بیماری‌ها و تنظیم فرآیندهای مختلف بدن نقش حیاتی دارند. این نسل‌ها با هماهنگی یکدیگر عملکرد بدن را تنظیم کرده و آن را قادر می‌سازند تا در برابر تغییرات محیطی و شرایط داخلی به درستی واکنش نشان دهد. خوب، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. امروز میاییم راجع به عضو، سیستم و موجود زنده صحبت میکنیم. صفحات مربوط به درس عبارتن از صفحه 15 الی 16. میاییم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیادتر از انواع انساج با هم یک جای کار و وظیفه معین را اجرا می نمایند به نام عضو یاد می شود. قلب یک عضو است که از انساج عضلات قلبی، انساج ارتباطی و عصبی ساخته شده که داخل قلب را نسج بشروی پوشانیده که وظیفه تمام این انساج پمپ نمودن خون می باشد. عضو در موجودات زنده به هر یک از ساختارهای ویژه و عملیاتی گفته می شود. شاگردان عزیز، که نقش خاص در عملکرد کلی موجودات زنده ایفا می کند. اعضا از نسج‌ها و حجره‌های ساخته شدن و به طور معمول در یک سیستم مشترک و مرتبط عمل می کنند تا یک عملکرد خاص را انجام دهند. مانند قلب. قلب یک عضوی است که از انساج عضلات قلبی و عصبی و همچنان انساج ارتباطی ساخته شده که وظیفه همین قلب هم نمودن خون به تمام بدن انسان می باشد که این یکی از عملکردهای خاصی است که یک عضو انجام می دهد. خب، میایم سلاید بعدی. معده یک عضو دیگر است که از اقسام مختلف انساج ساخته شده است. انساج عضلاتی برای حرکت غذا در معده مهمند. نباتات هم انساج مختلف دارند که با هم دیگر به قسم عضو عمل می کنند. برگ یک عضو نبات است که در آن انساج اپیدرمس، وظیفه محافظت، انساج پارنشیمیایی، غذاسازی و انساج انتقالی برای انتقال آب و شیره با هم یک جای کار می کنند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم که اعضا معمولا به صورت گروهی و در قالب سیستم های مختلف بدن عمل می کنند. نقش اعضا در موجودات زنده خیلی مهم است که اعضا با کمک یکدیگر می توانند تعادل داخلی بدن را حفظ کند، مانند تنظیم دما، پی ایچ و فشار خون، و در کل اعضا در بدن موجودات زنده برای بقا و عملکرد صحیح بدن و انجام فرآیندهای مختلف خیلی ضروری هستند. خب، این شد از میاییم حال راجع به سیستم صحبت می داشته باشیم که سیستم چیست؟
سیستم
گروهی از اعضا با هم یک جای کار نموده و سیستم را به وجود می آورند. هر سیستم یک وظیفه خاص را در وجود ما انجام می دهد. سیستم هاضمه از چند عضو ساخته شده، مثلا دهن، مری، معده، روده و غیره تشکیل شده است که وظیفه تبدیل کردن غذا را به عهده دارد. خب شاگردان عزیز، سیستم در موجودات زنده به مجموعی از اعضا و ساختارهای تخصصی گفته می شود که به طور هماهنگ برای انجام یک وظیفه خاص در بدن عمل می کنند. این سیستم ها به موجودات زنده کمک می کنند تا فعالیت های حیاتی خود را انجام دهند و عملکرد های مختلف بدن را تنظیم و کنترل کنند. مانند سیستم هاضمه که از چند عضو ساخته شده، مثلا معده، روده، دهن، مری و همچنان غده های پانکراس، که این سیستم وظیفه تبدیل کردن غذا را به پارچه های کوچک به عهده دارند. خوب ویژگی های سیستم در بدن موجودات زنده چیست؟ تمام اعضا یک سیستم با هم کار می کنند تا عملکرد خاص را انجام دهند. تعامل کردن با سیستم های دیگر که سیستم های بدن به طور مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند. مثلا سیستم دوران خون با سیستم تنفسی و سیستم عصبی ارتباط دارد. خب میایم سلاید بعدی. سیستم. سیستم تنفسی که شامل بینی، حلقوم، حنجره، قصبه توریه و ششها می باشد که وظیفه گرفتن اکسیژن و خارج کردن کربن دای اکساید می باشد. در یک سیستم هر عضو وظیفه جداگانه دارد. نباتات دارای سیستم های مختلف می باشند، مثل سیستم انتقال مواد که اعضای آن شامل ریشه، ساقه و برگ می باشد. قسمی که در سلایت خواندیم، این سیستم تنفسی می باشد که شامل اعضای بینی، ششها و راه های هوایی می باشد. این سیستم مسئول تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید را بین بدن و محیط به عهده دارد. هر روز در یک سیستم وظیفه خاص خود را دارد که طبق وظیفه ساختار خود عمل می کنند. در نباتات هم سیستم های مختلف وجود دارد که از آن جمله می توانیم سیستم انتقال مواد که اعضای آن ریشه، برگ و ساقه می باشد نام ببریم. خوب این شد سیستم. میایم سلاید بعدی، موجود زنده یا هم ارگان را به خانش می گیریم. موجود زنده یا هم ارگان. حجره در سطوح بلندتر ساختمانی تنظیم شده اند که به صورت مشترک برای بقای موجود زنده با هم کار می نمایند. حجراتی که در دهن ما موجودند، این حجرات انساج مختلف را ساختند و انساج در مجموع یک عضو را به وجود می آورد که ما آن را دهن می نامیم. خب شاگردان عزیز، میایم اول میشناسیم که موجود زنده به چی می گویند. موجود زنده به هر موجودی اطلاق می شود که ویژگی های خاص حیات را نشان دهد. این ویژگی ها شامل توانایی رشد، تولید مثل، واکنش به محرک ها، متابولیسم و تغییرات تدریجی در طول زمان هستند. موجودات زنده می توانند بسیار متنوع باشند و شامل موجودات یک حجروی و چند حجروی باشند. خب این بود موجود زنده. و موجود زنده آشنا شدیم. این سلاید بعدی. دهن با اعضای دیگر مثل معده و روده ها یک سیستم هضمی را تشکیل می دهد. این سیستم هضمه بدون کمک سیستم های تنفسی و دوران خون نمی تواند وظایف خود را پیش ببرد. قسمی که در سلاید خواندیم، دهان بخشی از سیستم هاضمه است که از انساج و حجرات مختلف ساخته شده است که حوالین مرحله هضم غذا از دهان شروع می شود. دندان ها غذا را خرد کرده و آن را مرطوب می کند. غذا پس از بلعه توسط مری به معده منتقل می شود. عضلات معده با انقباضات خود غذا را مخلوط می کنند و بعد آن وارد پانکراس و کیسه صفرا و روده کوچک می شوند و به تجزیه کامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند. مواد مغذی به دیواره روده ها جذب و وارد جریان خون می شوند. آب و الکترولیت ها جذب می شوند و مواد فاضله به شکل مدفوع از بدن انسان خارج می شود. که ما متوجه می شویم که در یک سیستم تمام اعضا به کمک یکدیگر فعالیت های حیاتی را انجام می دهند. اگر یکی از این اعضا هم وظیفه خود را انجام ندهند، انجام فعالیت های حیاتی مشکل ایجاد می شود و عملیه هضم بدون کمک از سیستم های دیگر هم ناممکن می باشد. که در اینجا ما به این نتیجه می رسیم که تمام سیستم ها با هم یک جای کار کرده موجود زنده را وجود می آورند. خب میریم سلاید بعدی. موجود زنده یا هم ارگان. تمام سیستم ها یک جا کار می کنند و یک موجود زنده را می سازند. اگر یکی از این سیستم ها کار نکند، سیستم های دیگر هم وظایف خود را پیش برده نمی تواند. دیر یا زود موجود زنده می میرد. خب دقیقا مثل که قبلا گفتم شاگردان عزیز، بدن انسان یک مجموعه پیچیده و هماهنگ از سیستم های مختلف است که هر کدام نقش منحصر به فرد دارد. این سیستم ها نه تنها به تنهایی عمل می کنند، بلکه به طور مداوم با یکدیگر تعامل دارند تا عملکرد طبیعی بدن حفظ شود. اگر یکی از این سیستم ها مختل شود، این اختلال می تواند به سایر سیستم ها تاثیر منفی بگذارد و در نهایت به اختلالات جدی یا هم حتی مرگ منجر شود. به طور مثال شاگردان عزیز، اگر سیستم عصبی وظیفه کنترل و هماهنگی که در تمام فعالیت های بدن را از طریق ارسال پیام های عصبی دارد به درستی انجام ندهد، با این سیستم های دیگر هم مختل می شود. چگونه؟ خب، سیستم عصبی ارتباطش با سایر سیستم ها چیست؟ با سیستم عضلاتی برای حرکت همکاری می کند، با سیستم قلبی برای تنظیم کنترل ضربان قلب کمک می کند، با سیستم تنفس برای تنظیم الگوی تنفس در پاسخ به نیازهای بدن همکاری دارد، که تمام ارتباط سیستم عصبی با سایر سیستم های دیگر می باشد که اگر خدای نکرده کمی هم در سیستم عصبی اختلال به وجود بیارد، این تمام سیستم ها هم مختل می شود. خب شاگردان عزیز، به پایان فصل رسیدیم. این فصل از این قرار بود که هر سطح از تنظیمات موجودات زنده چند حجروی نقش مهم در حیات و عملکرد کلی بدن دارد. خب به طور خلاص میاییم به توضیحات بیشتر و اهمیت هر سطح میپردازیم. سطح حجروی. حجره ها کوچکترین واحد های زنده بدن هستند که قابلیت انجام تمام فعالیت های حیاتی را دارند، مانند تولید انرژی، دفع مواد زاید و تولید پروتئین. اهمیت سطح حجروی در این است که بنیاد زندگی است. بدون حجره ها هیچ موجود زنده ای وجود نخواهد داشت. انواع حجره ها مانند حجره های عصبی، خونی و عضلاتی وظایف خاص را بر عهده دارند و هماهنگی آنها عملکرد کلی بدن را ممکن می سازد. حجره ها با تقسیم شدن باعث رشد و ترمیم و بازسازی نسج های آسیب دیده هم می شوند. خب این بود سطح حجروی. سطح نسج یا تیشولی بود. نسج ها گروه از حجره های مشابه هستند که به صورت هماهنگ کار می کنند. نسج محافظوی از عضو ها محافظت می کند و نسج ارتباطی پشتیبانی ساختاری را فراهم می آورد. نسج عضلاتی باعث حرکت بدن و نسج عصبی انتقال پیام های عصبی را ممکن می سازد. هر نوع نسج برای عملکرد خاص تخصص یافته است که کارایی بدن را افزایش می دهد و این اهمیتی شد که نسج برخوردار است. میاییم حالا سطح عضو را میخوانیم. عضو ها از ترکیب چندین نوع نسج تشکیل شدن و عملکرد مشخص دارند که هر عضو وظیفه خاصی را انجام میدهد، مانند قلب که خون را پمپ میکند یا هم ششها که تبادل گازها را انجام میدهد. عضو ها که هستند به تغییرات محیطی پاسخ میدهند و بدن را در شرایط مختلف حفظ میکنند. این شد سطح عضو. حالا میاییم بعد از عضو سطح سیستم را داشتیم که سیستم ها مجموعه از عضو ها هستند که برای یک هدف مشترک کار میکنند. سیستم ها به طور هماهنگ برای حفظ تعادل بدن کار میکنند. مثلا دستگاه گردش خون یا هم سیستم گردش خون و سیستم تنفسی با همکاری هم اکسیژن را به حجره ها میرسانند و سیستم ها با همکاری یکدیگر عملکردهای ضروری برای بقای را انجام میدهند، مانند تغذیه، دفع مواد زاید و تنظیم های بدن. این شد سطح سیستم. بعد از سیستم ما موجود زنده داشتیم که در این سطح تمام سیستم ها و عضو ها با هم کار میکنند تا موجود زنده را به عنوان یک کل حفظ کنند. بدون هماهنگی بین سیستم های بدن نمیتواند به صورت مؤثر عمل کند و بقای موجود زنده به خطر میفتد. موجود زنده میتواند به محرک های محیطی پاسخ دهد، رشد کند، تولید مثل کند و خود را ترمیم کند. خب این بود یک مرور کوتاه این فصل شاگردان عزیز. حال میایم به طور خلاص میگویم که اهمیت کلی این سطوح در زندگی موجودات زنده چند حجروی چیست. اول، حفظ تعادل بدن. سطوح مختلف با همکاری هم تعادل بدن را در شرایط مختلف حفظ میکنند که این یک اهمیت خیلی مهم است. دوم، سازگاری با محیط. موجودات چند حجروی با تنظیم سطوح مختلف قادر به تطبیق با محیط‌های گوناگون هستند. سوم، بقا و رشد. از طریق این سطوح موجود زنده می‌تواند رشد کرده، تولید مثل کند و در برابر تهدیدات محیطی مقاومت کند. شناخت این سطوح در علوم بیولوژی و طب معالجوی اهمیت زیادی دارد، زیرا به ما در درک بیماری‌ها، درمان آن و همچنان حفظ سلامت بدن کمک می‌کند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امید دارم که جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. کارخانگیتان حل تمرینات فصل دوم می باشد. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فلسفه یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد. ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت، که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد، که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد، که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجود زنده به 6 عالم تقسیم شدن، که عبارت از آر باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص نشنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آر باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آر باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتونن این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم، که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت‌های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و غذای خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملی ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردای عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد، فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد، غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حالا میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است، که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میاییم راجع به بکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به بکتریا وضاحت دادیم که بکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با بکتریا آشنا شدیم، حال می‌ایم با اشکال بکتریا آشنا بشیم که حجره بکتریا معمولاً به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از بکتری‌ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این بکتری‌ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنر مانند را دارد که به نام سپیریلیا است، که نوع دیگر بکتری‌ها به شکل کاماما میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال بکتری ها. میایم تکثر بکتری را میخوانیم که زیادتر از بکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید. که حال میاییم نقش این باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم، که باکتری های مضره قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشد که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشد و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضره آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود اینکه در محیط باکتری های مضره هست، باکتری مفید نیز میباشه که این باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعضی دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند که این باکتری ها نیتروژن را به نیتری تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به همین دلیل سنسانان نتانستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقش این بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم آر ان ای باشد، یا دی ان ای می باشد یا آر ان ای. دی ان ای و آر ان ای هر دوش یک وقت در یک جای نمی باشد، یا هم دی ان ای یا هم آر ان ای در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت های داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سپریلا است، که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشه که به نام ویبریلوکولاست که سبب مریضی کولرا میشه. بعد از اون راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شیم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر میکنند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس مصاحبه‌های داشتیم. بعضی از باکتریها تکثر غیر زوجی میکنن، ولی بعضی دیگر از باکتریها تکثر زوجی میکنن که تکثر باکتریها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره که اگر شرایط مناسب محیطی باشه، هر باکتریا در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتریا را خواندیم، اومدیم نقش باکتریا در محیط را هم به خوانش گرفتیم که باکتریها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتریای مضر و دیگرش هم باکتریای محیط مفید. که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می باشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد می سازه. که باکتری هایی که سبب امراض می شود و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیسرفا را به وجود میاره به محیط زیست مضر می باشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از این هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن. که بعد از اون ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست، باکتری مفید نیز می باشد. که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده، وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها، پس همون مواد به دوران برمیگشت و می دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشد چون اجساد مرده را تجزیه می کنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت‌های خوب باکتری‌ها میباشه. و بعضی از باکتری‌های دیگر در اقداد یا نوک‌های ریشه نباتات زندگی می‌کنه که این باکتری‌ها نیتروژن را به نایتریت تبدیل می‌کنه که امین نایتریت باعث از این میشه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه. که نوع دیگر باکتری‌ها در روده‌های حیوانات فقاریه زندگی می‌کنه که این نوع باکتری‌ها با واسطه امین باکتری‌ها عملی هضم خوب صورت می‌گیره که در روده‌های حیوانات میباشه و وقتی که حیوانات غذا را می‌خورن و عملی هضم صورت میگیره، امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملی هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنن که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه. که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری هم به محیط ما مفید است و هم به محیط ما مضر است. که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی های که از باکتری ها با وجود میای ما واکسین کنیم. و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه که یکی از فایده های باکتریای مفید می باشن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حال میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی میتونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتریا را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتریا چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتریا در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید 5 سوال ها را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به امای کوچک صحبت کردیم، گفتیم که امای کوچک توی درهم پیچیده است که در اشخاص بالا حدود 6 متر می باشد، که قسمت اول امای کوچک به نام اسنا شرجیت می شد که ساختمانی و شکل را داشت. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در 3 مرحله صورت می گیره: هضم در دهن، هضم در میده و هضم در امای کوچک. که هضم در دهن یه طوری بود که دندان ها غذا را با پارچه های کوچک پارچه می کرد و لعاب دهن غذا را مرطوب می ساخت. هضم در میده باز قسمی بود که امی جدا را میده قسم غده به نام هیدروکلوریک اسید افراز میکرد، که امی هیدروکلوریک اسید باعث ازی میشد که غذا به صورت مایع در بیایه، که معده میتونست به مقدار 2-4 لیتر مواد هاضمی را در خود جای بجای کنه و آهسته آهسته مقدار مناسب از او را برای هضم و جذب امای کوچک بفرسته. خب بعد از او که هضم در معده صورت گرفت، هضم در امای کوچک صورت میگیره، غذا به امای کوچک میایه، که در امای کوچک به کمک انزایم های ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل میشه، که در امای کوچک نه تنها انزایم های هضم کننده می امای کوچک، بلکه غده های جدار اما هم افراز میشه و همچنان ترشحات جگر و پانکراس هم در هضم کمک میکنه. بعد از او غذای هم مواد اضافی به امای بزرگ میره، که در امای بزرگ مواد غذایی هضم نشده را سال میشه، که امای بزرگ حدود 1.5 متر طول و 7.5 سانتی متر قطر داره، که از قسمت آخر روده الی مقعد ادامه داره. خب در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره، بلکه امو ویتامین های تولید شده یا همایون های سدیم، پتاسیم و نات حساب آب را از او جذب میکنه، محتویات داخلش را جذب میکنه و متبقیش مواد اضافی را بعد از 24-48 ساعت از بدن خود دفع میکنه. بعد راجع به امراض سیستم هضم صحبت کردیم، که اسهال و قبضیت بود، که اسهال را گفتیم هرگاه آب به خوبی در امای بزرگ جذب نشه به صورت متواتر دفع میشه. بعد راجع به قبضیت هم صحبت کردیم، که جذب مقدار زیاد آب توسط امای بزرگ سازی میشه که مواد غایت سخت اشوا و دفع به مشکل صورت بگیره. عفونت و میکروبی شدن اپندکس را هم خواندیم، که بعض اوقات اپندکس از مایع پر میشه و باکتریا در داخل از او تکثر و رشد میکنه، که باعث ازی میشه که در اپندکس درد شدید پیدا شه و علاج ازی فقط قطع نبودن اپندکس به طریق عمل جراحی میباشه. راجع به حفظ صحی سیستم هضمی هم صحبت کردیم، که اگر ما حفظ صحی سیستم هضمی خود را رعایت کنیم، به امراض سیستم هضمی ما دچار نمیشیم، که او عبارت بود از شستن میوه‌ها با محلول و همچنان با نمک. بعد از او گفتیم که رعایت حفظ صحی شخصی و محیطی، که دست های خود را پیش از نان خوردن و بعد از نان خوردن و همچنان بعد از تشناب رفتن باید ما دست های خود را بشوییم و همچنان جلوگیری از غذای سرخ شده بکنیم، و همچنان گفتیم که جلوگیری از پرخوری و زیاد خوری کنیم، که همش در حفظ صحی سیستم هضمی کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته تان، یک مرور کوتاه به درس گذشته داشتیم، حال میایم درس جدید ما شروع میکنیم، که درس جدید ما فصل دوم، موضوع درس امروزی ما سیستم تنفسی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 18 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، گاهی فکر کردین که وقتی که یک انسان چند روز بدون آب زندگی کرده میتونه، یعنی چند روز اگر آب نخوره او زندگی کرده میتونه، و اگر غذا نخوره چند روز هم ممکن است یا هم یک هفته یا 10 روز بتونه بدون غذا هم زندگی کنه. اما وقتی که تنفسش بر چند دقیقه یا مثلا بر 3 یا 4 دقیقه هم تنفسش قید کنین، چرا فورا نمی شخص میمیره؟ به خاطر از اینکه بدن ما به اکسیژن ضرورت داره. تمام مواد غذایی که در حجرات سوختانده میشه توسط می اکسیژن سوختانده میشه یا سوزانده میشه، که از او انرژی به خاطر فعالیت های بدن ما استفاده میشه، و همچنان بدن ما اکسیژن از هوای ماحول میگیره و در عرض از او کربن دی اکساید را آزاد میکنه، که کربن دی اکساید به بدن مضر میباشه و اکسیژن به بدن مفید میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با اعضای سیستم تنفسی آشنا میشیم، که اعضای سیستم تنفسی چیست؟ خب شاگردان عزیز، اعضای سیستم تنفسی انسان شامل جافی بینی می باشه، حلقوم، حنجره، قصبه‌توریه و همچنان ششها می باشه، که میاییم با هر یک از این ساختمان ها و ساختارها و همچنان وظایفشان معرفی میشیم. در قدم اول جافی بینی چیست؟ شاگردان عزیز، هوایی که به جافی بینی داخل میشه در داخل امی جوفی بینی یک قسم های لزجی و همچنان مجه ها و موها وجود داره که توسط امی هوایی که به جوفی بینی داخل میشه، امی هوا تصفیه میشه، گرم و مرطوب میشه و میکروب ها و ذرات و همچنان گرد و خاک فیلتر میشه و هوای پاک داخل شش های ما میشه. خب بعد از اون میایم راجع به حلقوم صحبت میکنیم که حلقوم چیست. عین تنفس از حلقوم هوای همی اکسیژن تیر میشه. وقتی که ما تنفس میکنیم فقط همی تنفس از حلقوم تیر میشه. در درس گذشته ما گفتیم که در وقتی که ما غذا میخوریم همی مجرای تنفسی با واسطه زبانچه یا همچنان حلقوم مسدود میشه که تمام مواد خوراکی به طرف مری رانده میشه و داخل حنجره نمیشه. خب همی حلقوم وظیفه‌ش همیسته که فقط از این تنفس تیشه. وقتی که ما مواد غذایی را میخوریم یا مواد خوراکی را میخوریم همی رای حلقوم توسط همی رای حلقوم یا هم مجرای تنفسی که به حلقوم را داره می توسط می خود حلقوم مسدود میشه. خب بعد از اون میایم راجع به حنجره صحبت میکنیم که حنجره چیست. بعد از اینکه حلقوم ختم شد، هوا از حلقوم تیر شد به حنجره میایه که بعد از ختم حلقوم به حنجره قرار داره که حنجره دو پرده یا تناب های صوتی داره که آواز توسط می اهتزاز پرده های صوتی که پرده های صوتی انقباض و انبساط عضلاتی میکنه که باعث از میشه که آواز به وجود بیاد، آواز تولید شود که ساختمان همی تناب های صوتی در زنان و مردان فرق داره که صدای زنان زیاد نازک و باریک می باشه و صدای مردان دبلتر می باشه. خب باید این را هم بگوییم که کشیدن چلم، سگرت و همچنان مواد اکسیژن که ببخشین هوایی که آلوده باشه، این تمامش به میپرده های صوتی ضرر داره یا هم به میهنجره ضرر داره. خب شاگردان عزیز با هنجره آشنا شدیم، میاییم با قصبه توریا آشنا میشیم که قصبه توریا چیست. خب قصبه توریا یک لوله میان خالی غضروفی است که بعد از هنجره قصبه توریا قرار داره و هوا از او عبور میکنه. قصبه توریا که است 2.5 سانتی متر قطر و 11 سانتی متر طول داره که از طرف بالا به هنجره و از طرف پایین به دو برانشز یا به دو برانش چپ و راست که هوا را به شش ها راهنمایی میکنه پیوسته یا هم وصل شده که صد قصبه توریا توسط یک قسم موجه ها پوشیده شده که این موجه ها هوا را مرطوب میکنه و هوا را تصفیه میکنه و میکروب ها و ذرات گرد و خاک بیرون میرانه و مانع از این میشه که همی گرد و خاک به شش ها برای تیش ها یا عبور کنه، چون که این همی برانش ها یا همی قصبه توریا که توسط موجه ها مرطوب شده امی موجه ها باعث از میشه که هوای پاک به شش ها بره. خب بعد از اینکه انتهای قصبه توریا امی هوا به انتهای قصبه توریا رسید، داخل انتهای قصبه توریا دو شاخه یا برانش وجود داره که این برانش ها راست و چپ می باشه که به طرف راست شش و شش راست می باشه و طرف چپش شش چپ می باشه. خب با قصبه توریا آشنا شدیم، میایم با شش هاش نمیشیم که شش ها چی هسته. شش ها بالون هایی هسته که اسفنجی و همچنان والاستیکی می باشه که در بین قفس سینه طرف چپ و راست واقعی است که بالای حجاب عاجز موقعیت داره و برانش ها به داخل شش ها به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم شده که به نام برانشول می باشه که در نهایت برانشول به کیسه های هوایی ختم میشه که یعنی کیسه های هوایی اصلی محل تبادله می گازات همینجا می باشه که اکسیژن به کاربن دی اکساید تبدیل میشه، یعنی ما حجرات ما اکسیژن میگیره و در بدل از او در متبادله از او کاربن دی اکساید در ازاد میکنه که هر کیسه هوایی دارای تعداد زیاد مویرک ها می باشه که امو اکسیژن را که ما با جذب کردیم امو را به کیسه هوایی جذب میشه و بدل از کاربن دی اکساید از حجرات بدن گرفته میشه و داخل این کیسه های هوایی رها میشه که هر 6 میلیون ها که هر 6 میلیون ها کیسه هوایی داره که سطح می کیسه های هوایی شش ها بیشتر از 100 متر مربع می باشه، یعنی سطح عمومی از یا تقریبا 50 برابر پوست بدن انسان می باشه که از این سبب است که اکسیژن به اندازه کافی عکس می کنه و کاربن دی اکساید از بدن ما خارج می کنه. خب شاگردان عزیز با شش ها آشنا شدیم، حال میایم عملی تنفس را می خوانیم که عملی تنفس چیست. عملی تنفس عبارت از داخل شدن هوا به شش ها، یعنی که داخل شدن هوا به شش ها را انسپایریشن میگه و خروج هوا از شش ها یا اکسپایریشن میباشه، یعنی عملی تنفس داخل شدن هوا به شش ها و خارج شدن هوا از شش ها میباشه. یعنی عملی تنفس اگه به صورت مختصر بگوییم که عملی تنفس عبارت از گرفتن اکسیژن و خارج کردن کاربن دی اکساید میباشه که دمی داخل شدن هوا حجم قفس سینه زیاد میشه که سبب کاهش فشار هوا میشه و همچنان در نتیجه که هوا داخل شش ها میشه امی باعث از این میشه که
که حجم قفس سینه زیاد شوه و برعکس وقتی که حجم قفس سینه کوچک شوه باعث ازی میشه که فشار هوا داخل قفس صدری سبب خروج هوا از ششها شوه و در ششها تبادل گازات صورت میگیره. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن ما میگیریم، اکسیژن جذب میشه و از بدن تمام حجرات بدن کربن دی اکساید گرفته میشه و به ششها رهانده میشه و توسط از ما میتونیم که کربن دی اکساید آزاد کنیم که یک انسان بالغ در یک دقیقه 12 الی 20 مرتبه تنفس میکشه که این تعداد در حالت استراحت کم میشه ولی در حالت کار و ورزش زیاد میشه. خب شاگردان عزیز، با عملی تنفس آشنا شدیم، حالا میایم با انتقال گازات توسط خون آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، اکسیژن به وسیله هموگلوبین که در کرویات سرخ خون موجود است انتقال داده میشه که کربن دی اکساید در خون بیشتر به شکل محلول در پلازمای خون و قلب و از آنجا جهت اطراف به ششها برده میشه که کربن دی اکساید ما گفتیم که ما کربن دی اکساید آزاد میکنیم که کربن دی اکساید در خون به شکل پلازمای خون میباشه که او به قلب و از قلب به ششها برده میشه. خب شاگردان عزیز، با انتقال گازات توسط خون آشنا شدیم، حال میایم با امراض معمولی سیستم تنفسی آشنا میشیم که بعضی از امراض است که سیستم تنفسی را مختل میسازه که میایم با او آشنا میشیم که در قدم اول ریزش میباشه یا هم کامان کولد. عامل ریزش یک قسم ویروسی است که توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه و این ویروس در هر موسم موجود میباشه. بعضی کسا فکر میکنن که ریزش تنها در موسم زمستان میباشه، در فصل زمستان میباشه، ولی نخیر، چون که ریزش در هر موسم دیده میشه، چی در سردی چی در گرمی ریزش میباشه که عامل مرض از این توسط لعاب دهن و همچنان بینی در وقت صرفه و حتی از بدن مریض به فرد سالم انتقال داده میشه که هر وقت که این شخص شخصی که سالم باشه می هوای آلوده با ویروس تنفس کنه به مرض ریزش مبتلا میشه که به خاطر از اینکه ما به مرض ریزش مبتلا نشیم باید حفظ صحه شخصی خود مراعات کنیم و همچنان علیه شیوعی ریزش ما مبارزه کنیم. که مبارزش از این میباشه کسی که به این مرض اخته است باید از ماسک استفاده کنه، از مایعات زیاد استفاده کنه تا مریضش دوباره جوش و کسای دیگر هم دو مبتلا نشه. خب بعد از ریزش میام راجع به انفلونزا صحبت میکنیم که عامل مرض انفلونزا یک قسم ویروس میباشه که با ویروس ریزش متفاوت میباشه. یعنی در مرض ریزش فقط از بینی مریض آب میایه یا هم سردردی می داشته باشه، گلوندردی می داشته، ولی در انفلونزای می باشه که مریض تب شدید می داشته باشه و همچنان سردردی ناراحت کننده می میشه. یعنی سردردیش از سردردی ریزش که فرق داره و همچنان سوزش بینی هم می داشته باشه که مرض انفلونزا نسبت به ریزش بیشتر دوام میکنه و نیاز به استراحت زیادتری داره. خب بعد از میام راجع به توبرکولوز صحبت میکنیم که توبرکولوز یا هم مریضی سل که در بین مردم به نام مریضی سل مشهور است، یک مشکل بزرگ تا به حال هم در کشورهای روبن کشف باقی مانده که اگر تداوی نشه ای سبب مرگ انسان میشه که مرض توبرکولوز توسط یک قسم باکتریا به وجود میآید و زیادتر از طریق تنفس هوا و همچنان قطرهای ملوس به عمل مرض انتقال داده میشه که قسم قبلا در انفلونزا و همچنان در ریزش گفتیم که وقتی که کس سرفه میکنه یا هم عطسه میکنه انتقال داده میشه. همچنان توبرکولوز هم همین قسم میباشه، وقتی که کس سرفه میکنه یا هم عطسه میزنه ممکن توبرکولوز انتقال شه و همچنان ممکن است کسی که به این مرض مبتلا است از لباسش، از ظرفهایش که استفاده میکنه یا هم از اون بستری خوابش ممکن است که به شخص سالم سرایت کنه. پس علائم مریضیش امی توبرکولوز چی میباشه؟ اول سرفه دوامدار میباشه که اگر یک کس از یک هفته الی دو هفته زیادتر سرفه دوامدار داشت باید با دکتر مراجعه کنه. همچنان امی کس مشکلات تنفسی میداشته باشه، در تنفس کردن مشکل میداشته باشه، خستگی میداشته باشه، کمشتیایی میداشته باشه و همچنان بلغم خوندار میداشته باشه که باید کسایی که علائم داره باید زودتر به دکتر مراجعه کنه و همچنان کسایی که به این مرض اخته هستن یا همین مرض دارن باید ظرفهاشون، لباسهاشون و همچنان بستری خوابشون رو جدا کنیم و هر روز با او آفتاب بدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتون تمام شده باشه. تا جلسه بعد، خداوند یار و نگهدار تک تک.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و حتما سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم. گفتیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارن، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارن که حجرات دارای مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی میباشه. راجع به متابولیسم بات کردیم که متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و تغییر میده و همه تغییرات و تبادلات که در حجره صورت میگیره، البته تغییرات و تبادلات کیمیایی ای باعث که باعث نمو و همچنان تنمی و تکثر و تولید انرژی در موجودات زنده میشه ایره متابولیسم میگه. که متابولیسم به دو شکل تعاملاتش صورت میگیره، یکی آنابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم. که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب و همچنان تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه ایره به نام آنابولیسم میگه، و تمام تغییرات مواد کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق و عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه. که مثال خوبشی بود که پروتین ها به آمینو اسید ها و همچنان نشایسته به گلوکوز و شحم و تیزاب های شحمی و کلسترول تجزیه میشدن. بعد از اون راجع به ی هم صحبت کردیم که اسمیلیشن و دیسمیلیشن چرا میگه. همچنان راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیسم صحبت کردیم که از جمله از آب بود که فراوان‌ترین ماده در جهان است که در طبیعت به مقدار زیاد وجود داره، که در حدود 65 الی 95 درصد وزن بدن انسان را امی آب تشکیل میده. که آب در حجره به دو شکل میباشه، یکی آب آزاد و دیگر هم آب بسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروز مشروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما منرال ها الی نقش مرکبات غیر روزی در متابولیسم میباشه. که صفحات مربوطه در درس امروزی ما از صفحه 13 الی 17 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منرال ها چیز شاگردان عزیز؟ بدن ما انسان ها به خاطر انجام دادن فعالیت های زندگی به منرال ها و همچنان نمک های معدنی و عناصر دیگه ضرورت داره. که در حال حاضر تحقیقات نشان میده که یک تعداد از منرال ها هست که به بدن بیشتر ضروری بوده، که کمبود از و باعث به وجود آمدن اثرات نامطلوب در بدن انسان میشه، و بعضی از عناصر هستند که به مقدار کم مورد ضرورت میباشه. که به اساس ضرورت بدن منرال ها به دو نوع میباشه، که یکی عناصر پر مصرف و دیگری هم عناصر کم مصرف میباشه. که در قدم اول میاییم راجع به عناصر پر مصرف صحبت همی داشته باشیم. که عناصر پر مصرف عناصر هستن که مقدار ضرورت بدن به آنها بیشتر از 100 میلی گرم در روز میباشه. که مثال خوب از سدیم، کلسیم، آهن و همچنان فسفورس میباشه. خب بعد از اون راجع به عناصر کم مصرف صحبت همی داشته باشیم. عناصر کم مصرف عناصر هستن که مقدار ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم در روز باشه، مثلا مثال خوبش آیودین و همچنان فلورین میباشه. خب شاگردان عزیز، کلسیم در چندین عملیه فیزیولوژیکی که در چندین عملیه های مختلف فیزیولوژیکی دخالت داره. که نخستین نقش کلسیم تاثیر به فعالیت اعصاب است. که به اساس از او باید مقدار غلظت کلسیم در خون ثابت بمانه، که به خاطر از اینکه مقدار پتانسیل و همچنان آرامش اعصاب محفوظ بمانه و انتقال جریان عصبی صورت بگیره، لازم است که مقدار می غلظت آیون کلسیم در مایعات اطراف حجره یک نواخت باشه، و هنگامی که امی غلظت به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کنه، پتانسیل فعالیت به طور طبیعی در اعصاب پدید میآید. که اگر ای اعصاب از جمله اعصاب حرکتی هم دست باشه، عارضه انقباض در عضلات از و رخ میده که ماهیچه های دست و سایه تاری منقبض میشه، که انگشتان حالت کج و شاخ مندره به خود میگیره. که اگر ای عارضه به مدت طولانی دوام پیدا کنه، عضلات حنجره تاری منقبض میشه که مجرای تنفسی را بسته میکنه، و شخص دست امی شخص در اثر خفگی میمیره. که موجودیت کلسیم در عضلات باعث تحریک و همچنان انقباض آنها باعث از این میشه که تحریک فعالیت ها صورت بگیره. که در سایر حجرات هم کلسیم مانند یک پیام رسان ثانوی عمل میکنه، که وجود آیون کلسیم در چگونگی عمل و همچنان بعضی از هورمون ها اهمیت داره. که همچنان بعضی از انزیم ها و همچنان پروتین ها ما وجود داره که در موجودیت کلسیم به درستی عمل میکنه، و کلسیم جزء از ساختمان استخوان است که از این لحاظ نیز نقش مهم را در بدن اجرا میکنه. که استخوان خودش امی یک مخزن کلسیم در بدن است، و تنظیم مقدار کلسیم اطراف حجره نقش مهم را بازی میکنه. که فسفورس نیز به مقدار قابل توجهی در استخوان وجود داره، که بیشتر از فسفورس موجود در بدن به صورت آیون فسفات است که منابع اصلی کلسیم و فسفورس در بدن ما غذاهای تشکیل میده که دارای کلسیم و فسفورس باشه. که وقتی که آیون ها که این مواد داخل بدن شدن، روده ها، گرده ها و همچنان استخوان در درجه اول غذا تجزیه در پلاسمای خون تنظیم میکنه، که در ترکیب حجره نباتی مواد غیر عضوی و خصوص آیون های نمک های مدنی وجود داره که آیون های غیر عضوی در ایجاد فشار اسموتیک به خاطر نفوذ آب در حجره نقش مهم ایفا میکنه و برخی از آیون ها فعالیت های انزیم ها را تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم نقش مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی میباشد؟ این کدام نقش های داره که امی مرکبات غیر عضوی در متابولیسم قدر ضروری است؟ خب شاگردان عزیز، قسمی که در درس گذشته هم خواندیم گفتیم که آب 65 الی 95% ترکیب حجرات اجسام زنده را تشکیل میده و همچنان مهمترین جزء غیر عضوی غذا به خاطر نباتات به شمار میره که در متابولیسم، البته در متابولیسم نباتی، آب منبع مهم هیدروژن و همچنان یکی از منابع اکسیژن میباشه که اکسیژن در عملیه فتوسنتز آزاد میشه و از تجزیه آب به دست میاد که آب نه تنها باعث ماده اولیه به خاطر متابولیسم نباتی اثر داره، بلکه جنبه های مختلف اقلیم یا هوا، همچنان دریاها و خشکی نیز تحت تاثیر خود قرار میده که منرال ها با وجود از اینکه به مقدار کم لازم هستن، اما جزء مهم ماده زنده میباشه که نباتات بدون از او زندگی کردن نمیتونه و منرال هایی که توسط نباتات و حیوانات خشک جذب میشه بعد از مرگ از او تجزیه میشه و جزء خاک میشه که سپس این منرال های خاک در آب منحل میشه و به دریاها ریخته میشه و از دریاها به بحار میریزه که نباتات در دریاها به صورت آزاد نمی منرال ها را استفاده میکنه و حجرات نباتات به خاطر بقا به آب ضرورت داره و همچنان مواد مدنی را هم ضرورت داره که این حجرات از طریق فتوسنتز همه ترکیبات عضوی را میسازه که حجرات ریشه علاوه بر ازی که آب و اکسیجن همچنان منرال ها را توسط مویکای ریشه به شکل منحل در آب جهت تغذیه جذب میکنه، بلکه همیره و دیگر بخش‌های نبات هم منتقل می‌سازه و همچنان کلسیم منرالی است که به مقدار بسیار زیاد در بدن موجود داره که یک انسان بالغ گندم متوسط داشته باشه نزدیک به 1 کیلوگرم کلسیم در بدن خود داره که اساساً در استخوان‌ها و همچنان دندان‌هایش یافت پیدا میشه و همچنان کلسیم باعث ازی میشه که استخوان محکم شه و هنگام رشد و نمو و همچنان تشکیل استخوان‌ها و همچنان دندان‌ها بدن انسان به مقدار کافی کلسیم ضرورت داره که کلسیم مورد ضرورت بدن باید از طریق غذاهای چون مثلا شیر، پنیر و همچنان سایر لبنیات که سرشار از کلسیم هستند تامین شود و همچنان کمبود کلسیم باعث نرمی استخوان ها در کودکان میشه که به نام راشیتیسم یاد میشه که در کلانسالان با سبب پوکی استخوان میشه و فسفورس نیز عنصری است که به مقدار فراوان یعنی نزدیک به 0.5 کیلوگرم در بدن هر انسان بالغ یافت میشه که فسفورس در حس و همچنان نگهداری سیستم عصبی انسان ضرور میباشه و سایر نمک های مدنی به مقدار کم در بدن ضرورت است، اما ای به این معنی نیست که در بدن زنده جان اهمیت نداره. آهن موجوده که در ساختمان حجرات سرخ می باشه به خاطر گرفتن اکسیژن هوا در شش و همچنان در انتقال از و به دیگر قسمت های بدن نقش مهمی داره که کمبود آهن در بدن باعث ازی میشه که هموگلوبین کاهش پیدا کنه در خون که هموگلوبین پروتئین آهندار است که در حجرات سرخ خون موجود می باشه و مسئولیت انتقال اکسیژن را به تمام بدن به عهده داره و در صورت کمبود آهن قدرت انتقال اکسیژن هم در خون کم میشه و شخص دچار ضعف و همچنان خستگی میشه که این حالت را کمخونی میگه و شخصی که به مرض کمخونی دچار میشه میتونه که از طریق دوای هم منابع طبیعی مثلا گوشت، جگر و میوه ها و همچنان سبزی هایی که امی کمبود آهن را برطرف میکنه استفاده کنه و کمبود آیدین که از جمله مواد غیر عضوی کم مصرف است نیست عواقب ناگوار در بدن انسان داره که آیدین به وسیله غده تایرات که در گلو میباشه و همچنان پهلوی حنجره واقع داره جذب میشه که در صورت کمبود آیدین غده تایرات فعالیت بیشتر می نمایه تا جهت رفع ذرات بدن آیدین بیشتر را جذب کنه که در نتیجه می غده تایرات بزرگ میشه و می ناهی گلو میپونده که او را به نام جاغور یا هم گویتر می نامیم که هورمون تایروکسین دارای می آیدین می باشه که از تایرات افراز میشه و موجب ازی میشه که سرعت عکس العمل های کیمیایی بالا بره و کمبود آیدین باعث ازی میشه که رشد و نموی جنین